بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا
می‌کنیم.
یه جهتی که عقل بنده می‌رسه که مداومت برنامه‌ها چه تأثیری داره در اینکه بیشتر مشمول توجه قرار میگیره، اینه که امشب که این برنامه برگزار میشه، بانیان تا سال آینده در عمق دلشون هست که سال آینده در همین شب باز مجلسش، یعنی در اعماق قلبشون در طول سال توجهی هست به تشکیل این مجلس و توسل به ذیل عنایت مذکر. البته آگاهانه نیست، اما هر وقت که سوال میکنه که امسال شما تشکیل میده، البته بله چرا. شبیه این که کسی که از اول صبح که نمازشو میخونه قصدشو که ظهر هم نمازشو اول وقت بخونه، اگر مداومت نداشته باشه برای این عمل یادش نیست که حالا دور کی بخوره، اما شد. ولی کسی که عادت داره نماز شامل وقت بخونه، مثلا صبح که نماز شامل بخونه فکر از دور اول وقت کی میشه نماز ظهر ما بخونه، بعدش عصر و همینطور تا آخرش. یعنی یک یاد خدا در طول شبانه روز در عمق دلش هست، سرمایه بزرگیست. اینه که مداومت بر عبادت غیر از اصل خود عبادت یه مزیت خاصی داره. به نظرم تو اصول کافی یه بابی هست، باب المداومت علی عباد، به خصوص عناوین داریم روایاتی تأکید بر این که اگر یه عبادتی رو برای خودتون قرار دادید، لا تترک و اثنی عشر شهرن، سال دوازده ما ترک نکنید. این مداومت یه تأثیر مضاعفی ده. این است که بار دیگه صلواتی اهدا میکنیم تا مطلبی رو که در نظر گرفتم عرضتون برسون. اللهم صل خیال میکنم یکی از چیزهایی که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین دوست دارن، وقتی دوست دارن موجب این میشه که توجه بکنن به عملش وقتی انجام میگیره، اینه که اون مطالبی که تعلیم دادن، سفارشات لیب کردن، اینها بازگو بشه و فراموش نشه. فرض بفرمایید مجموعه کلماتی از امامی از ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین نقل شده در طول هزار و چند صد سال، زبان به زبان گفته شده، کتاب ها نوشته شده، شاگردها رباط پیش اساتیدشون خوندند. یه سرمایه بسیار گرانبهایی است که برای هزار و چند صد سال بعد برای ما باقی بذاشته. طبعا دوست دارن که اینها زنده بشه، گفته بشه. اگه دوست نداشتن که نمیگفته. در فرمایشات امام جواد سلام الله علیه یک روایت های احادیثی است شبیه کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه. خب روایات مفصل هم هست به مناسبت هایی، اما شاید به این صورت از همه ائمه اینجور نقل نشده باشه. جمله های کوتاه یک دو تا جمله خیلی پرمعنا، کارگشا، مشکل حل کن. طبعا در یه همچین مجالسی در یه همچین شبهایی جا داره که اینا ذکر بشه، احیا بشه، فراموش نشه. اگه کسی میتونه یه توضیحی هم بده یه وسیله تقربی میشه. سالهای قبل هم گاهی گویا موفق میشدیم یه همچه خدمتی را انجام بدیم. امسال به نظرم اومد یکی از این کلمات کوتاه امام جواد سلام الله علیه را مورد بحث قرار بدیم. قال محمد بن علی بن جواد صلوات الله علیهما و علی آبائهما و ابنایهما الطاهرین: القصد الی الله من قلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. این مضمون کمتر در روایات دیگه تکرار شده. بعضی مطالب هست بهش عبارات مختلف از همه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نقل شده. مضمونش اصلا با اندکی تفاوت در قرآن هم پیدا میشه. بعضی مضمون ها هست قول خودمون مضمون های بکره، اگر باشه تک و توکی در روایات دیگه هم هست. اینجور نیست که به قول خودمون با نرخ شعباسی داشته باشه همه گفته باشن. بنده حالا با اطلاعات کمی که دارم و اینا این مضمون رو در سایر کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین کمتر یافتم. الان که هیچ یادم نمیاد یه روایتی اینه این مضمون در یه جای دیده باشه، اگرم باشه خیلی ترجمه شهت اللفظیش برای بعضی نوع جوان ها القصد الالله بالقلوب، توجه کردن به سوی خدا با دل، ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، رساتر است از این که آدم بدنش را با اعمال زیاد خسته کن. با دل توجه بکنه، به پای دل حرکت کنه، این مفیدتر هست، مؤثرتر هست از این که با بدن با اعمال سنگین خودش را خسته کنه. اتعاب الجوارح، به تعب انداختن اندام ها بالاعمال. بخواد یه بحث جامعی نسبت به این انجام بگیره، خب طبیعتا ما طلبه ها عادت داریم اول مفرداتش رو بیان میکنیم، یعنی چی این کلمه، بعد مثلا معنای ترکیبیش رو و بعد با اصول و مبانی میسنجیم که این بچه طبق چه قاعده ای چه اصلی هست. کلمه قصد در کلمه در لغت عربی چند معنای متفاوت به کار می ره. من خودم باورم نمی شد که چند تا ریشه مختلف المعنا داشته باشه. یکی قصد به همین معنی که ما در فارسی به کار میبریم بس کردن این کارو بکنن، یعنی در دل نیت کردن و تصمیم گرفتن که آدم یک کاری رو انجام میده. با نیت و اراده و اینها تقریبا هم خانوانه است، جهات مشترک دارن با اندکی تفاوت. نیت فقط به اون حیثیت قلبی گفته میشه صرف نظر از تصمیم گرفتن. اراده هم در زبان عربی یه معنای معنی دوست داشتن هست، تریدون اراد الدنیا یعنی دوست میداریم. من اراد الاخرت و سعال و سعیا، یعنی کسی که آخرت دوست میداریم، معنای محبت درش در اصل معناش غالبه. مناجات المریدین معناش نیست که یعنی مناجاتون رو که اراده دارن، یه اراده خاصیست، یعنی خدا رو دوست دارن، توجه به سوی خدا میمونن. قصد هم معنای توجه قلبی را داره با این عنایت که مبدع حرکت هست. این یه معناست برای کلمه قصد. گاهی به معنای معتدل، سرراست، بی انحراف به کار میگه. و علی الله قصد السبیل، یعنی بر عهده خداست که راه راست را، راه بی انحراف را نشون بده. این شبیه یه معنای دیگری است که معنی میانه روی است. کلمه اقتصاد هم از اون گرفته شده. برحال حالا معانی مختلفی داره. اینجا همون معنای که در فارسی هم ما به کار میبریم، قصد کردم برم برانجا، یعنی دوست داشتم و توجه کردم و تصمیم گرفته. القصد و الالله، توجه کردن به سوی خدا. عزم این که آدم به طرف خدا بره. ما اگر این را مقایسه کنیم با اعمال خوبی که آدم انجام میده برای اینکه پیش خدا مقرب بشه، پاداش بگیره، ثواب بداره، حضرت این دوتا رو با هم مقایسه فرمودن. یکی این که آدم با دلش توجه پیدا کنه، یه حرکت قلبی به سوی خدا انجام بده. یکی این که اعمال خوب انجام بده، زیاد نماز بخونه، عبادت های زیاد انجام بده تا بدنش رو خسته کنه، اتعاب الجوارح، به تعب بیندازه، به رنج بیندازه اندام هاشو با اعمال عبادی، به این وسیله بخواد به خدا نزدیک بشه. کدومش بهتر؟ البته میدونیم که هر کار عبادی باید قصد عبادت داشته باشه، قصد قربت داشته باشه. عمل عبادی یه قصد نداریم، اما تقابل بین اینا، این وقت خودم این کسی کاری نمیتونه ازش بیاد. اگه پول میخواد پول نداره، اگه میخواد حرکت کنه زمینه یه حرکتی مثلا پیاده بخواد بره حج مثلا، توانش رو نداره. یا حرکت بدنی میخواد بره جهاد، پیره، از بار رفته، از فامنده است، نمیتونه بره. این باید ناامید باشه که دیگر کاری از اون نمیاد، نه پول داریم برای خدا خرج کنیم، نه قوت بدنی داریم در راه خدا صرف کنیم، دست کسی رو میگیم، نه وسیله برای کارهای دیگه برامون فراهم هست. این حدیث یکی از فوایدش اینه که اینجور اشخاص را امیدوار میکنه که نه تنها شما عاجز نیستید، ناامید نباشید، و کار مهمتری میتونید انجام. با اینکه دست و پا ندارین، پول ندارین، ابزار براتون فراهم نیست، وسایل براتون مهیا نیست، در این حال کاری بهتر از اون اعمال میتونید انجام با اونه که دلتون رو به کار بیندازید. حالا اگه فرصتی شد و من چیزی بزنم اومد، این که قصد به قلوبیان میشه و چه جور میشه این کار کرد و اینا، شاید در آخر عرایزم اگه چیزی به نظرم اومد درست کنم. به هر حال مضمون حدیث مقایسه است بین حرکت دل با حرکت بدن. به پای دل حرکت کردن مهمتر است یا به پای بدن؟ من اینو حاشیه را زدم که البته در جایی که وظیفه واجبی برای مثلا سفری نباشه، سفر حج نمیشه بگم من تو خونم میشنم قصد میکنم دارم طواف میکنم، نتونه انجام میده وظیفه واجبی را، نتونه انجام میده یا مستحب میره، واقعا دلش میخواد بره، من حالا نمیتونم. در یه همچهانی میفهمند اگه با دل حرکت کنی زودتر میرسی و بهتر میرسی، ابلغ، نمیگه مثل اونه، که القصد الالله ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، این رساتره. خب یه توضیح مختصری برای ترجمه تحت لفظیه این حدیث رو، توضیح مختصری برای نوجوان های مجلس. مضمون این حدیث پیشفرض هایی داره، یعنی ما اگر البته از فرمایش امام را به سر و چشم میذاریم هیچ تردیدی هم درش نداریم که حق صرف است، نور خالص است. برای اینکه بهتر بفهمیم بازش کنیم، شبهه‌ای برامون نمونه، شیطان وسوسه‌مون نکنه، یه خود باید توضیحش بدیم. وقتی میفرماند قصد به سوی خدا، یا به تعبیر مثلا ادبی بگیم با پای دل به سوی خدا رفتن، یه پیش‌فرضی داریم. حالا این پیش فرض که اصل اعتقادش به خدا و ایمان به خدا حرفا باشه، اوناست که سر جای خودش. یه پیش فرض نزدیک داریم و اینه که آدمیزاد میتونه بره به سوی خدا. این که ما میتونیم به سوی خدا بریم، این واقعیت داریم، منتها کلام در اینه که با پای دل بریم یا پای بدن بریم، کدومش مهم داره. و اگه با پای بدن نشد دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی یه راه دیگه ای هم به نام سیر با دل وجود داره. این معنا که خدا مقصد هست و به سوی او سیر میشه کرد، به طرف او میشه رفت، یکی از مفاهیم مکرر قرآن کریم و روایات و فرمایشات اهل بیت سعادت با تعبیرات بسیار مختلفی بیان شده که جا داره. مثلا با بعضی از دوستان که دوست دارن یه سوژه برای تحقیق در آیات رو اینا داشته باشن، این موضوع رو انتخاب کرد در بارش کار میکنن. یه تعبیر داریم ما از سیرورت و الیه المصیر، از ماده سیرورت هست. یه تعبیر داریم رجوع، و انا الى ربک رجعا، انا لله و انا الیه راجعون، رجوع. تعبیر دیگری در حشر داریم، الیه تحشرون. نشر داریم، الیه نشور. تعبیرات مختلفی است که همه این مضمون را میرسه که آدمیزاد در حال حرکت به سوی خداست و آخر سیرش خداست و ان الی ربک المنتهی. جایگاه نهایی خداست، یعنی مقامی بالاتر ارزشمندتر از قرب خدا وجود نداره. اینا توضیحات مناسب فهم بنده است. ترجمه آیه روشنه، ان الی ربکل منتها. منتها اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان در ثلاثی مزید و یک جور بیان میشه. منتها یعنی مکان نهایت، زمان انتها و خود اصل پایان یافتن و سرمینی. اسم مفعول هم است، منتها الی، الی ربکل منتها یعنی خدا منتها الی است. همه چیز با او پایان می‌یابد. این یه مضمونی است در قرآن، مکرر با عبارات مختلف بیان شد. یه تعبیراتی است از اینها پربارتر، بار معنایی بیشتری داره، نکته‌های دیگری هم درش نهفته است. یکی تعبیر لقاء و ملاقات، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. کلمه لقاء هم که مکرر در قرآن اومده. یک تعبیر هم یک بار در قرآن داریم، کلمه کادح، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا ملاقی، یعنی تو با سرعت و با تلاش به سوی خدا در حرکتی و به او خواهی رسید، با او ملاقات خواهی کرد. معنی آیه این است. حالا حقیقتش چیه و اینا نه بنده درست میفهمم و نه مجلس افتضا داره که خیلی حاشیه داره، در حالی که از مضامین است که در قرآن تکرار شده. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسانی که امید ملاقات خدا دارن. لقاء مصدر وام مفاعله است، مفاعلتن و فعالن و فعالن، لقاء همون معنی ملاقاته. این یعنی چی؟ ما به سوی خدا میریم و با اون ملاقات میکنیم. یعنی مفسرین و کسانی که بعضی متکلمین و ادبا و اینا یه توجیهاتی کردن، بعضی گفتن اینجا یک مضافی محفوظه، یعنی ملاقات پاداش خدا، چیزهای از این قبیل، با آلایه های ادبی خواستن مشکل آیه را، تشابه آیه را حل کنن که خدا را ملاقات میکنیم یعنی رحمتش رو میبینی یا عذابش رو میبینی، حساب خدا رو میبینی. ملاقات محذوف داره، ملاقی حسابی. خب یه راهیست برای اقناع کسانی هم که چاری شبهی میشن. خب راهیست در ادبیات عربی هم حذف مضاف و اینا فعوان هست و چیز عجیبی نیست. بگن این مضاف جهاز شده وقتی معلوم باشه معناش و اینا، در عربی شایع. ولی کسانی سعی کردن بیش از این بحث‌های ادبی خود در مفهوم و معناش دقت بکنن. یه وقتی هم یادم یه 5-6 جلسه توی دفتر مقام معظم رهبری در این باره بحث کردم، چاپم شده، رساله لقای الهی دو سو برم چاپ شده. حالا کسی مایل باشه بخواد بحثاشم ببینه اونجا میتونه مراجعه. تکرارش خیلی ضرورتی نداره. به هر حال یک معنایی که خود به ذهن نزدیک و میشه با توضیحاتی برگردون به تفسیر مفهومی، نه تنهایی که حل ادبی آدم بکنه و چیزی تقدیر بگیره، و اینه که ما در عالم در این عالمی که زندگی میکنیم با اینکه هم معتقدیم خدا همه جا حضور داریم، شکی نداریم، حالا بعضی جهال و مجسمه و اینا خیال میکردن خدا بالای عرش است و نمیدونم اینا، این افکار خیلی عوامانه است که الحمدلله در شیعه اینا جایی نداره، به برکت فرمایشات اهل بیت و آیات خود قرآن، الا انه بكل شیء محیط اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف نگاه کنید روی خدا همونجاست، یعنی ما با خدا فاصله نداریم. یا اون آیه شریفه اقرب الیکم من حبل الورید، همه ما معتقدیم اما همه میدونیم که ما خدا رو نمیبینیم، حالا با چشم سر نمیبینیم، خب اون حالا دلیل منطقی داره و خدا جسم نیست که با چشم سر ببینیم، اما خیلی چیزای دیگه هست که با چشم سر نمیبینیم اما با چشم دل میبینیم، وجود خودمونا، خودمون که میگم منظورم بدن نیست، همون که میگم من که میگم من دارم حرفی زنم، میفهمم من یعنی چی؟ حضورا میابم، علم به نفس حضوریز و درکش میکنم، یعنی خودمو میبینم، روح خودمو دارم میبینم که دارم میگم من، و خیلی چیزهای دیگه با علم حضوری، محبت خودمون را، غضب خودمون را، اینا را میابیم، با اینکه رنگ نداره، بو نداره، محبت رنگ داره، بو داره، مزه‌ای داره، وزنی داره، نه، اما وقتی محبت به کسی داریم او میابیمش برمان، ولی خدا را اینجور نمیابیم. اراده خدا به خاطر حکمت هایی که خودش بابی داره برای این قرار گرفته که در این عالم ما نسبت به خدای متعال در غیب باشیم. اونجور رؤیتی که متناسب با خدای متعال هم هست و امکان داره اما برای ما حاصل نمیشه. آیا در میان میلیون ها انسان کسی پیدا میشه که لحظه ای، لحظاتی، ساعاتی اونجور رؤیت براش حاصل شده باشه یا نه؟ ما سرمون نمیشه. تو روایات و اینا گوشه های اشاراتی حضرت موسی از خدای متعال خواست رب ارنی انظر الیک، خطاب شد که لن دارم، نفرمون محاله این حرفای چیه میزنی، لند دران. موسی هم خیلی بعید بود که پیغمبر اون رو عزم خدا خیال کنه خدای جسمیه میخواد ببیندش، اونم رؤیتی متناسبه با رؤیت ممکنی رو میخواد. حالا در روایات اینا شاید قرائنی باشه که برای اولیای خدا گاهی به صورت لحظه این یک رؤیتی حاصل میشه که مثلا علامتشن که بیهوش میشن. اون چیزهایی که درباره مناجات های امیرالمومنین در نخلستان های خرما نقل شده که حضرت در مناجات دیگه بیهوش میشد، میفتاد روی زمین، گاهی اصحاب بیومدن نگران می شدن، حتی داره سلمان آمد خدمت از زهرا سلام الله علیها، گفت علی را دریاب، گفت چی شده، گفت تو نخلستان افتاده بود بیهوش، گفت این کار هر شب بشه تو یه بار دید. شاید اینا همون لحظاتی باشه که اسمش رؤیت و لقا و از این چیزات، شاید عقلم نمی نزم، احتمال می شده بیمسه الان باشه برای یه همچی کسایی مثل علی است. برای موسی هم گفتن لندران. به هر حال این عالم عالمی نیست که با اینکه خدا همه جا حضور داره ما خدا رو ببینیم، به یک معنا در حجابیم از خدا. اما عالم آخرت یه جوری دیگه است. کسی که والد عالم آخرت میشه که انهو میبینه سرکارش با خداست. حالا این چه جور رؤیتیست باز خیلی بحث داره، من که سرم نمیشه، اما بحث های اون اندازهش هم میشه گفت و بحث کرد و اینا بحث های مفصل داره. بر از آن تو اون رساله لقای الهی باشه اجزایی در این زمینه که رؤیت با لقا چه فرقی داره. به هر حال این یه مسئله است که این عالم عالم ملاقات خدا نیست، عالم رؤیت خدا نیست. اگه استثنایی باشه مثل استثنای معجزاته، لحظه ایست برای بعضی اشخاص گاهی، ولی طبع این عالم اینجوری نیست. و لزام میشه گفت اصلا این عالم عالم غیب است نسبت به رؤیت خدای ما. شاید سر اینم که میفهمد الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. از اول باید بدونیم که اینجا جای شهود نیست، خدا را باید در غیب ایمان آورد. طب این عالمی، اما عالم دیگه یه جوری دیگه میشه. حالا چه جور میشه؟ جوریست که میفهمد در حضور خداست. البته اینا مال همه است، این فهمیدن، این همون لقای عام است. فرض بفهمید برای تمثیل تقریب بزن یکیسی نابینا باشه، از دوستش دور هست، بعد میرسن به هم مسافه میکنن، ملاقات میکنن، برخورد میکنن، بدنشون تماس پیدا میکنه اما نمیبینه، نابیناست. صحیح هست بگیم ملاقات حاصل شده اما رؤیت حاصل نشده. اینجور اشخاص سوال میکنن که خدای مگه لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، مگه چش داشتم چرا من کور محشور کردی؟ پیداست که من کورم، حس میکنن، حس حالا تعبیر درستی نیست، بالاخره میفهمن که در حضور خدا هستن اما نمیتونن رؤیت کنن، محرومن. کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. پس لقا به یک معنا عام است، به یک معنا، ولی رؤیت عام نیست. وجوه یومئذ ناظره ضاد، یعنی سبز و خرم با نشاط، الی ربها ناظره، اینها به سوی خدا نگاه میکنن، چشم دارن، یه چیزایی میبینه، جلوه هایی از خدا را تماشا میکنه. حال قیامت، وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. پس میتونیم بگیم ما دو جور لقا داریم، یه لقای توأم با رؤیت، این اونجا هم مخصوص اولیای خدا هست، مخصوص مؤمنین هست، یه لقای عام میداریم بدون رؤیت، اون عام هست، مؤمن و کافر، فاسق و فاجر، همه اونجا. یا ایال انسان انک کادحون الى ربک کدح فملاقی، به همه انسان همین حتما خدا را ملاقات خواهید، مؤمن باشه یا کار مطابق ملاقاتیست که ملاقات کوری با نوری ملاقات میکنه و از این رنج میبری.
آدم بدون یه چیز زیبایی جلوش هست من چشمش رو نمیبینه. این از این که ندونه هم چیز زیبایی هست قصهش بیشتره. اون نبود اون نبود هست و نمیبینه. باید بهترین لذت رو ببرم و نمیدونه. خودش میشه بالاترین عذاب. این لقاء خاص که مال اولیاء خداست این با سیر الالله حاصل میشه، با سیر اختیاری. حالا بعدیز بین پرانتز ارز کنم سیر به سوی خدا هم دو جوری، یه سیر تکوینی عامیست مال همه انسان ها بلکه همه موجودات. الا الالله تسیر الامور، نمی فهمد تسیر الاناسی، تسیر الامور همه چیز. شاید انا الی ربک المنتها هم اونم اطلاق داشته باشه. منتهای انسان ها تنها نیست، منتهای همه چیزی. حالا یعنی چی؟ اونش من معذورم، ولی به هر حال یه سیر تکوینی است که همه چیز به سوی خدا سیر میکنه. حالا الالله تسیر و الامور جمع معلا بلام افاده عموم میکنه، ولی یه سیریست مخصوص اولیای خداست، سیر اختیاریست، ثوابتی داره، شرایطی داره. اگر در این مسیر صحیحی باشه به مقصد میرسن، ولا میمونن در وسط راه هلاک میشن. اگر راه را خطا برن اصلا منحرف میشن، هیچوقت نزدیک هم نمیشن. گاهی ممکنه حرکت باشه به خیال خودشون، خیلی هم هنر میکنن، ولی حرکت قهقرایی باشه، هی رو درو دورتر بشن. این هم هست. میحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن خیلی هنر میکنن، دارن خدمت میکنن، خیلی مقرب شده، در صورتی که روز به روز دارن تنزل میکنن، سقوط میکنن. ثم رددناه اسفل سافلی، از هر پستی پستر میکنه. خیال میکنه داره ترقی میکنه، توسعه هست، اهل پیشرفتی، داریم پیشرفت. چه پیشرفت؟ پیشرفت سوی جهنمه. با این دو مقدمه که ما یک لقاء عام داریم مال همه مخلوقات، حالا قدر متقل اون که مربوط به بحث ماست همه انسان ها. انک کادخون الی ربک کدحن و ملاقی، این لقای عام است، سیر عام است و مال همه انسان ها هم از مؤمن و کافر، فاسق و فاجر. نتیجه این سیر اینه که میابند سر و کارشون با تمام معنای کلمه با خداست، هیچ که دیگه هیچ کاره ای نیست. و الملک یومئذن لله، یک کسی میخواد حرف بزنه باید خدا اجازه بده حرف بخواد بزنه، میگه خدایا باید اجازه بده. پیغمبران میخواد شفاعت کنند باید اجازه خدا باشه. الا من اذن له الرحمن، قدرت مطلق در اونجا ظاهر میشه که فقط از خداست، همه چیز دیگه در شعاع او و به اذن او و به اندازه‌ای که خدا اجازه بده میتونن کاری بکنن، هر کی بزنن. این همون لقاء عام الهی است، همه در قیامت اینو درک میکنن، استثنا نداره. منطقه برای بعضی ها لذت بخشه این حال وقتی میفهمن سر کارشون با خداست، برای بعضی دائما میزنن تو سر خودشون کی ما را از دست خدا و عذاب خدا نجات میده. پس ما یک لقای عام و سیر عام داریم. یک سیر خاص و لقاء خاص. تو این مناجات های خمسه عشر ملاحظه بفرمایید، تو عبارت های خیلی نابش آرزو می کند و وصل و که غایت و منای، نهایت آرزوهای من اینه که به تو برسم. نه امام سجاد می فرماید، نه حسن علی بقال، نهایت آرزو، غایت و منای. اون شعری که به امام سید الشهدا صلوات الله علیه نسبت دادن در آخرین لحظات عمرشون، من تحقیق نکردم سندش و اینا، اما شعر معروفی است. حالا اگه فرزند شعرش هم سند معتبر نداشته باشه، اما قطعا مضمونش صحیحه. ترکت الخلق طرن فی هواکا و ایتمت العیال لکی عراق. در آخرین لحظه سید الشهدا در مناجات با خدا میگین خدای من همه چیز رو دادم تا تو رو ببینم. ترکت الخلق طرن، همه چیز رو رها کردم. فی هواکا، در راه عشق تو. و ایتم تو را ایان، بچه هم را به یتیمی ها کشندن، یعنی خودم در معرض شهادت قرار بدم که بچه هم یتیم میشن. چرا؟ لکی عراقا، از این بالاتر چیزی نیست. رؤیت تو، این رؤیت غیر از اون ملاقات عمومی است، لقای همگانی. این همون مال کسانی است که وجوهان یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اونها مراتبی دارن به حسب مراتب معرفتشون و تجلیاتی که برایشون میشه. به هر حال اینا پیشفرض‌های این حدیث بود. حدیث چی بود؟ با پای دل به سوی خدا رفتن رساتر است از خود را با پای با حرکت بدن به خستگی انداختن. این اطعاب الجواره بالاعمال. خواستیم بگیم که به سوی خدا رفتن با قلب القصد الالله، این معناش اون وقتی جا پیدا میکنه که به سوی خدا رفتن معنای صحیحی باشه. بدونیم به سوی خدا چند جور هست. اون کسانی که علاقه دارن به سوی خدا برن همه هستن یا نه بعضی ها فراری هن، نمیخواد همین چیزی بشه. وقتی هم روز قیامت مبعوث میشن میگن کی ما را از خوابگاهمون بیدار کرد؟ ما نمیخواستیم، میخواست خواب راحت داشتیم. برای اینکه اینا روشن بشه گفتیم که سیر الالله صحیح است، منتها دو جور سیر داریم. یه سیر طبیعی تکوینی جبری که همه به سوی خدا میاد، اما اون توأم با لذت و نعمت و شادی نیست، گاهی توأم با سخت‌ترین عذاب است. و خود محروم موندن از رؤیت، خود این برای کسانی که طالبش باشن سخت‌ترین عقوبته. ملاقات خدا هم دو جوره. حالا ما که میخوایم به سوی خدا بریم با دل، یعنی چی؟ شاید اینم رو در اوائل عرصتم اشاره کردم که ما هر حرکتی بکنیم که مقرب الالله باشه حتما حرکت ارادی و اختیاری است، با قصد انجام میده. و عبادتی که قصد قربت نداشته باشه عبادت نیست، مقرب نخواهد بود. پس اعمال هم وقتی ما اعمال انجام میدیم بدنمون رو خسته میکنیم، اونم قصد توش هست، قصد قربت توشه. تقابل بین القصد و الالله و اتعاب الجواره بالاعمال ایجاب میکنه که این دو مقوله باشن، دو نوع باشن. بوی این که وقتی آدم اعمال عبادی هم انجام میده، پیاده میره مکه، پیاده میره زیارت سید شهدا، این اندامش خسته میشه، پاش خسته میشه، نمیشه؟ اتعاب الاعمال هست، اتعاب الجواره، اما همین هم قصد داره. اگه برای خدا باشه میشه عبادت، اگه برای کار دنیوی باشه که عبادت نیست، برای خودنمایی باشه که گناه هم هست توش، ریا هم هست، خودش یه حرام نیست. حالا طبق اون چه از ظواهر فرمان شد تو فقه هست. پس این مقابله که یا با دل است یا با پا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که وظیفه با پا رفتن ندارن، یا نمیتونن یا جاش نیست. حالا آیا وقتی من وظیفه ندارم که با بدنم کار بکنم باید ناامید باشم یا نه؟ این حدیث میگه نه تنها ناامید نباش، بلکه امیدوارتر باش. القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. یه خود اگر فرصت باشه خودتون فکر کنید، مطالعه کنید، فکر بکنید که واقعا با دل حرکت کردن به سوی خدا یعنی چی. من اجمالا فکر میکنم این مراتبی داره، همونطور که با پا حرکت کردن گاهی آدم با هواپیما میره، گاهی با مثلا اتوبوس میره، گاهی با پا میره، گاهی سوار حیوانیست میره، همه اینا سیر است، بالاخره با بدنش هم حرکت میکنه میره، دل هم مراتبی داره. یه وقت همین اندازه است که آدم یاد کسی، شما کسی را دوست دارید، گاهی تو خونه نشستید تنها، یهو یاد دوستتون میفتید، نمیفتید؟ اگه آدمی کسی را خیلی دوست بده اصلا باید زحمت بکشه که یادش نکنه، چیکار کنه که یادش نیفته. به طور طبیعی آدم کسی را که دوست داره یادش میفته، اما همینه اون یاد فلان، همین یادش بخیر. اما یه وقت از این شدت پیدا میکنه، تمرکز پیدا میکنه، جوری میشه شما یک کسی را میبینید انگار هیچی درک نمیکنه، حواسش متمرکزه در یک نقطه. حتما دیدید بر برخوردها گاهی کسایی که کارهای ریاضی و اینا بیشتر دارن، خیلی اهل فکر و اینا هست، یا کارهای سختی در پیش دارن، اون چنان غرق در فکر و اینا میشن که اصلا صداشو میذاره متوجه نمیشن، زیاد اتفاق میفته. گاهی آدم ممکنه یاد کسی باشه اما اون چنان یادی که به هیچ چی دیگه نمیتونه توجه کنه، غرق. این هم یه جور یاد. حرکتی با دلم همین جوری، گاهی کند مثل مورچه قدم برمیداره آدم، گاهی به سرعت برق حرکت، در یه لحظه یه مسیر طولانی را، البته با لطف الهی فقط با توجه او میشه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، او باید بکشه. بود مناجات های خمسهشان هم کلمه جذب زیاده، جذب یعنی کشیدن، بکش من. این که قصد با دل از اعمال سنگین خستگی آور رساتر است، زودتر بیشتر بهتر آدم رو به نتیجه میرسه، مراتب داره. هر قد با بتونیم تمرکزمون بیشتر باشه، تمرینش هم در نماز، وقتی میخوام شروع کنیم به نماز خودمون آماده کنیم، متمرکز باشیم، به این طرف اون طرف خیلی نگاه نکنیم، خیلی به موضوعات مختلف توجه نکنیم، فراموش کنیم لحظه ای اون دو رکعت نماز صبح میگه چقدر طول میکشه. اون سعی کنه در این دو دقیقه سه دقیقه آدم دلش رو کنترل کنه، چیز دیگه نیاد توش. اینقدر ما عاجزیم که دو دقیقه نمیتونیم دلمون رو کنترل کنیم. شما جوان ها سعی کنیم اینجا نباش، حیفه. به قولمون آقای اصفهانی حیفه است. ما دل داریم مال خودمون، همه چیزش مال منه، دو دقیقه اختیارش رو داره. خیلی بده. اگه آدم تمرین میکنه مخصوصا در نماز، یه قدرتی پیدا میکنه که تو خونم نشسته تنها، هیچ کس هم نیست، شاید اشخاصی باشه دائما دلشون بخواد یه جدولی هر کنن، یه فیلمی تماشا، یه جوری خودشون مشغول کنن، اما او دلش بخواد همه چی رو رها کنه، تنها باشه تا بتونه دلش رو متوجه محبوبش کنه. این طوری میشه که انگار محبوبش رو در آغوشش داریم، به هیچ چی دیگه توجه نداره. آنچنان غرق لذت میشه که حاضر نباشه یه لحظه شو با همه لذت‌های دنیا معامله کنه. آدمیزاد یه همچه ظرفیت خدا بهش داده. پروردگارا تو رو به مقام جواد العلم قسم میدیم، یک شمه ای از آنچه اونها به ما یاد دادن، به ما رو دعوت کردن، توفیق رسیدن بهش را به همه ما مرحمت بفرما. Thank you.